که میکنند همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد شکوفایی خواهد رساند.
فرصت تحریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و با بهترین شادباش ها و فرخنده باد به یکایی که شما به مناسبت سال روز ولادت با سعادت حضرت مهدی جل الله تعالی فرج و شریف نیمه شعبان از این لحظه ساعت 16 زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد و البته روزهای فرد من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم از جمله آقای جانبازیان تهیه کننده این برنامه با شما هستیم در برنامه فرصت تحریم. امروز و در نخستین برنامه آقای دکتر قدیری عبیانه با ما هستند. سلام میکنم بهتون، شادباش میگم نیمه شعبان رو و خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم و تبریک میگم هم سال نو رو هم نیمه شعبان رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر موافق باشید شنوندگان رو دعوت بکنیم به لحاظ اهمیت ثانیه هایی که درش قرار داریم بخش مهمی رو که به عنوان بنمایه اصلی گفتگوی من با شما خواهد بود و البته با حضور شنوندگان در 30,36,37 که میتونن اظهار نظر بکنن ادامه این صحبت رو بعد از این بنمایه اصلی دنبال خواهیم کرد. بنابراین توجه شما و شنوندگان رو جلب میکنم به شنیدن این قسمت.
و اما این که گفتیم سال 98 سال فرصت است، سال فرصت هاست، در این باره من مقدار کمی توضیح بدم. مشکل عمده کشور ما فعلا مشکل اقتصادی است و مسئله معیشت قشرهای ضعیف. بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت‌های غربی یعنی آمریکا و اروپا، بخشی هم مربوط می‌شود به نقایص درونی خود ما، به ضعف‌های مدیریتی خود ما. هم تحریم می‌تواند فرصت باشه که توضیح میدم و هم مشاهده این ضعف ها و نقص ها میتواند برای ما تجربه های گرانبهایی برای آینده، برای مدیریت سالهای بعد کشور به وجود بیاره. هر دوی اینها میتوانه فرصت باشه.
خب شنوندگان ما هم متوجه شدن آقای دکتر که آنچه داریم درباره صحبت میکنیم یک موقعیت ممتاز در حوزه ملی است، منطقه‌ای و بین‌المللی. شواهد متعددی رو بنا به آنچه که از ارزیابی‌های عملکردی در داخل ایران و بیرون از ایران به گوش میرسه، کاربرد همه‌جانبه هوشمندی‌هایی است که شاید فهرست دسته‌بندی شده و کاملاً قابل فهم اون در بیانات اول فروردین 1398 رهبری معظم در مشهد قابل فهم هست. من از اینجا شروع میکنم که قسمت اول رو اجازه بدید بعد بپرسم قسمت اساسی رو که مطرح شد و بخش دوم بود اول بپرسم. این که گفته شد تحریم هم فرصت و هم یک موقعیت ممتاز تاریخی است برای این که ما بتونیم تجربه به دست بیاریم برای فهم درست نقصا و اشکالاتی که وجود داره، ضعف ها،
مشکل رو پیدا.
دقیقاً یعنی دو تا فرصت پیش روی کشور هست، هم اصلاحات هم برآمدن از مشکل بیرونی. چگونه؟
ببینید من یه موضوعی رو بگم اصلا چرا ما به اینجا کشیده شدیم. فکر میکنم این کمک بکنه به فهم مطلب.
بله.
ما یک کشور هستیم، هم نفت داریم، هم گاز داریم، هم معادن بس گسترده‌ای داریم، و این نفت و گاز ما مورد نیاز کشورهای صنعتی و حالا پیشرفته صنعتی است، استعمارگران آمریکا، انگلیس، اروپا و غیره و اینها و سال سایر کشورها. این اهرم است در دست ما، این اهرم رو باید از ما بگیرن، این سلاح رو باید از ما میگرفتند و بر علیه خودمون به کار میبردن. مثل این مبارزات تن به تن که مثلا یکی سلاح داره میگن چطوری سلاح دستش بگی علیه خودش استفاده کن. چیکار کردن غربی ها؟ اومدن گفتن که کشورهای نفتخیز به خصوص تو جهان سوم، یعنی آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و غیره اینها، اینها باید این اهرم از دستشون گرفته بشه، علیه خودشون به کار بره. چطوری میتونن این کارو بکنن؟ یه کاری باید بکنن که ماها از جمله ایران نیازمند فروش نفت خام باشیم. برای که نیازمند فروش نفت خام باشیم باید تولید ثروت نکنیم، برای که تولید ثروت نکنیم باید کار نکنیم، برای که کار نکنیم فرهنگ ما کار ما رو تلاش کرده خراب بکنن و موفقمونن توی این زمینه. ما هنوزم متاسفانه دو مسئله فرهنگ کار ضعف داریم. این یه بود قضیه است. بود دومش این بوده که این پولهایی که ما از پترودلارها به دست میاریم این رو در عمران و آبادانی کشور خودمون هزینه نکنیم. برای اینکه این اتفاق هم نیفته، هزینه نکنیم، گفتن ما باید این پولا رو در مصرف مواد مستهلک شدنی از دست بدیم. اونم نه مواد مصرفی مستهلک شدنی تولید کشورمون، باید مال اونا رو بخریم که اونا باز یعنی دو پترودلارها برگرده. برای این کار باید یه کاری میکردن که ما ترجیح دهیم کالای خارجی رو مصرف کنیم و برای اینکه این کار رو بکنیم به نظر فرهنگی کاری کردن که مصرف کالای خارجی تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی. چون اونا همه امورات ایران دستشون بود دیگه، زمان شاه و پدرش و همسالان هم. اینا حتی بنادر ما رو طوری تنظیم کردن به غیر از نفت که برای صادرات هست، بقیه بنادر ما برای تخلیه بار باشه نه برای حمل بار درون کشتی ها. قوانین و مقررات هم اینطوری تنظیم کردن، یعنی کسی بخواد صادر کنه با هزار مشکل مواجه میشه مانع، اما برای واردات
به راحتی
انجام بشه،
یا تو ترانزیت.
بله. خب حالا این سیاست اونا بوده و ما اقتصادمون وابسته به نفت شد. سالهاست از موقعی که انقلاب شده امام فرمودن و بعدم مقام معظم رهبری و شاه دائما تو شورای سال بوده که ما باید اقتصاد کشور رو از وابستگی به نفت نجات بدهیم، باید کاری بکنیم بتوانیم به جایی برسیم، بتونیم اگه دلمون خواست بتونیم در چاهای نفت رو ببندیم و کشور رو اداره کنیم. اما هم دولت ها تعلل کردن هم مردم به این عمل نکردن. ما الان متاسفانه جزو کمکارترین ملت ها هستیم، جزو پرتعطیلاترین هستیم. حالا ملت ما هزاران حسن دارن، هزاران ویژگی دارن که یکی از ویژگی هاشو تو همین کمک رسانی به سهل اخیر میتونیم
درست
مشاهده بکنیم. اما باید بفهمیم آقا ما یه مقدار دوچار تنبلی شدیم.
خب
حالا از اون ورم ما جزء مستفترین کشورها هستیم. خب این وابستگی باقی میمونه. الان یه سوالی که در اذهان عمومی هست اینه که چی شد یه هوی دلار قیمتش رفت بالا؟ خب دلار گرون نشده. موقعی میتونیم بگیم دلار گرون شده که نسبت به یورو و به واحدهای دیگه باشه. وقتی حتی پول افغانستان و عراق هم نسبت به پول ما افزایش پیدا میکنه، یعنی ارزش پول ما کم شده. پشتوانه پول چیه؟ تولیده. پشتوانه تولید کار هست. خب اقتصاد ما تا حد زیادی وابسته به نفته. وقتی دشمن نفت رو تحریم میکنه، خب یه بخش مهمی از این پشتوانه اقتصاد و پشتوانه پول حذف میشه دیگه، پس ارزش پول ما میاد پایین.
خب
حالا تو این شرایط که ما خودمون اقدام نکردیم به کاهش صادرات نفت و اتکا به کار، دشمن تحریم
کرده،
ما چاره ای نداریم جز اینکه یه راه دیگه پیدا کنیم. الان مرتب دشمن تلاش میکنه حجم صادرات نفت ما رو کم کنه برای اینکه به اقتصاد ما لطمه بزنه. ای کاش ما اون زمانی که این تحریم ها رو نداشتیم اقدام میکردیم به رهایی از وابستگی به نفت. اما حالا که این کار نکردیم، الان که این مشکلات برای ما پیش اومده، یه فرصت هست.
دقیقا راجع به این میخواییم باز بیشتر صحبت بکنیم و از این فرصت مختنمی که امروز اول اردیبهشت 1398 و به میمنت نیمه شعبان اتفاق افتاد اون رو به فال نیک میگیریم. یه بخش دیگه از یک رهنمود رو باز بشنویم در ارتباط با تحریم و اقتصاد غیر نفتی. تصور میکنم این هم به ما الهاماتی میده. فقط خواهش میکنم شنوندگان عزیز دقت داشته باشید، این موضوع فقط برای شنیدن من و شما نیست. خواهش میکنم که دقت بکنیم، اگر از وزرا، معاونین، مدیران کل، استانداران، معاونینشون، هر کسی در هر بخش دولت و وابسته به دولت هست، بیشتر از مردم باید این رو گوش کنه، چون انان کار در اختیار بخش عمده از این هاست و اگر ما این فهم مشترک ملی رو به دست بیاریم، مردم همینجوری همیشه ثابت کردن که
من
اصول رو میپذیرن. میخوام بگم برعکسش باشه،
مردم نقش اصلی رو دارن. به استناد قرآن میگم که میفرماید سرنوشت قومی تغییر نمیکنه الا اینکه اون قوم در نفس خودش.
ولی مردم ما آقای دکتر نهایت صبوری و شکیبایی رو برای این همتای بزرگ به خرج دادن بر اساس همین مفاهیم. اجازه بدید میشنویم. خدمت رو خواهیم بود. 3637 هم در اختیار شما شنوندگان برای سال نظرتون هست.
الان در کشور هم در سطوح دولتی هم در سطوح تحقیقاتی و دانشگاهی مطالعات وسیعی شروع شده است برای اینکه ما چگونه بتوانیم کشور را با درآمدهای غیر نفتی اداره کنیم. این خیلی چیز مهم و خوبی است. اون وقتی که درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد، نه مسئولین دولتی و نه دیگران طبعا به این فکر نمی افتن.
خب مطالب خیلی روشن و واضح هست.
بله،
مطالب خیلی روشن و واضح هست، بارها هم تکرار شده. شاید بیش از 25 سال، حداقل نشانی که تو حافظه من هست، بیش از 25 سال اینها مطرح شده. برگردم به این نکته‌ای که در اول فرمایشات آقا هم در اول فروردین ما شنیدیم. ضمن اینکه به شنوندگان خیر مقدم میگم، این برنامه فرصت ترهیم هست، اولین برنامه ما هست که دارید میشنوید به طور زنده و مستقیم. آقای حمید از مشهد برای ما پیام فرستادن، پیامتون رسید، اتفاقا با آقای دکتر در میون گذاشتیم، حتما در این مورد صحبت میکنم. میخوام برگردم به همین شواهدی که وجود داره. از آقا فرمودن مساله معیشت قشرهای ضعیف در حوزه اقتصاد، یه بخشش به تحریم برمیگرده، بخشی هم به نقایص درونی و ضعف‌های مدیریتی. ما متوجهش نیستیم و اصلاح نمی‌کنیم. ما منظورم نظام اجرایی کشور هست، نظام قانونگذاری کشور و برای صیانت از این اصول و چارچوب‌ها نظام قضایی کشور.
ببینید، ما تو سیستم مدیریتیمون و تو قوانین و مقرراتمون مشکل داریم. این مشکلات رو حتما باید حل کنیم. مثلا اگه اخیراً تو امسال من دیدم شروع کردن گفتن اینه که ما نزدیک ماهی 1,000,000 تومان یارانه پنهان داریم میدیم. عمدش هم یک مقدارش راجع به سوخته که ارزونتر از قیمت تمام شده میدیم، یک مقدارم دلار رو زیر ارزش واقعیش میدیم، در حالی که هم سوخت هم دلار متعلق به همه مردم هست و این پول باید یه جاهای بهتری هزینه بشود. راههایی داریم. من اگه بخوام بگم منو مشکلات ما چیست، میگم 15% مشکل تحریمه. 15% مشکل ما مدیرانن، 85% مشکل ما مردمن. تو فرهنگ کار میگم.
درسته.
من میخوام یه مظهر فرهنگ خوب کار رو الان مطرح بکنم. میگم همینا که دارن میرن توی مناطق سیل‌زده دارن کار میکنن، این وجدان کاری، کسی میره اونجا خونش رو ول میکنه، میره کمک کنه به سیل‌زده، خودش هم در معرض مشکلات قرار میده، با انگیزه رفته و داره کار میکنه. این فرهنگ رو ما باید ترویج بکنیم. اما من گفتم 15% تحریم، 15% مدیران، 85% مردم، این شد 115%. به نظر میاد اشتباه کردم، اما اشتباه نکردم، چون 15% مدیرانم اگر مشکلی دارن برمیگرده به انتخاب مردم. مردم هستن که مدیران رو انتخاب میکنن. پس اگر اونا مشکل دارن، انتخاب مردم مشکل داره. همونطور که عرض کردم، قرآن میفرماید سرنوشت قومی تغییر نمیکنند الا اینکه اون قوم در نفس خودشون تغییر ایجاد بکنند. ما الان طبق آماری که اعلام کردن، ما دوریز غذامون غذای 15 میلیون نفره. کل جمعیت بومی کویت و قطر و بحرین و امارات به 5 میلیون نفر نمیرسه. 3 برابر این ما دوریز غذا داریم. این دوریز غذا رو کی دارن؟ فقط مسئولین دارن. مسئولین خیلی دوریز دارن. ولی میشه غذای 15 میلیون نفر باشه. همه ما داریم یه استفاده انجام میدیم. از اون نونوایی که نونش رو نمیپزه خمیر میشه، کسی که میره نون میخره خمیره رو همونجا جدا میکنه میندازه کنار، تا اون چیزی که اضافه مصرف میکنیم دور میریزیم، نمیدونم خیلی کارهای دیگه که انجام میدیم. ما باید بیان بگیم آقا جان مردم، من نظرم اینه
با توجه به تحریم،
تحریم ببین ما باید، ما قبل از تحریم باید این کارو میکردیم، ولی حالا که نکردیم. آقا الان ما داریم میگن 700 هزار مشکه، 1 میلیون مشکه مثلا نفت صادر میکنیم به جای 2 میلیون و 300 هزار مشکه در روز. دشمنم گفته میخواد کم کنه، ما هم میخوایم دور بزنیم تحریم ها رو، اما تا چه مقدار ما میتوانیم موفق بشیم، تا چه مقدار دشمن میتونه موفق بشه. خب اگر اونا راههای تحریم، دور زدن تحریم‌ها رو ببندن، این درآمد ما کاهش پیدا می‌کنه دیگه. بنابراین اتکای ذهنی به درآمدهای نفتی باید بره کنار. خب اگر این دولت بودجش کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه صادرات نفتمون کاهش پیدا کرده، چه توقعی باید از دولت یا دولت‌های حکومت داشته باشیم؟
خب آقای دکتر، ما برای اینکه از موضوع منصرف نشیم و سر اصل مطلب بمونیم، یک نکته‌ای اینجا وجود داره و اونم اینه که این فهرست نواقص فارغ از اینکه کدوم دولت با رویکرد درست یا دارای سوال و هم ما مردم انتخاب میشه، به هر حال دولتی است در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران که قسم میخوره و تعهد کرده که بر اساس قانون اساسی و آنچه که آرمان های ملی هست حرکت بکنه. پس اصول روشنه، اگر در حین کار اعمال سلیقه‌ای میکنه، بحث نظارت در سر جهان هم وجود داره. ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم 4 سال دیگر، ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم که یه دوره بعد. این هم شاید به زعم من یکی از ضعف‌های مدیریتی و از نواقص درونی ماست که بدتر از تحریم عمل میکنه. نظارت هایی که مبتنی بر اصول هست و در قانون هم پیش بینی شده، این چقدر میتونه به اصلاح امور کمک بکنه که فرصت های تحریم
حتماً میتونه فرصت کمک بکنه.
فرصت های تحریم
من نسبت به
بشه.
این دولت و دولت‌های گذشته هم نقد دارم، هر جا احساس کردم اشتباه کردن هر دولتی میخواد باشه. گفتم اگرم کار مثبتی داشته، حتی اگه دولت رو قبول نداشتم، گفتم آقا این کارش درسته، من این کارش رو تایید میکنم. اما ما باید بدونیم هممون مقصریم. ببینید مثلا تو همین فرهنگ کاری که من گفتم، شما بیاد حالا اینجا از صدا سیما هم نقد کنیم که نگن تو صدا سیما نمیشه از صدا سیما نقد کرد. شما یه فیلم سینمایی سریال تو ایران نشون بدید از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبره، در حالی که کار تو اسلام عزت است. ما باید کار رو تقویت بکنیم.
اصلا خیلی کم شده.
من که دارم میبینم فیلمای سینمایی سریال و غیره، از زمانی هم که بازنشسته شدم یکم بیشتر میرسم اینها رو ببینم، یه 3-4 ماه است بازنشسته شدم.
پس نشون میده ما تلویزیون زیاد فیلم پخش میکنه، ما نمیرسیم ببینیم.
خب خیلی زیاد هستن فیلمایی که تولید میشه، سریالا، گفتگوها. خیلی خب ما باید یه کاری کنیم. ما کار عزت است. ایران وسعتش از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا ایران بزرگتره. 80 میلیون جمعیت هستیم. اگه اهل کار و تلاش باشیم، با این وسعتی که داره، با این موقعیتی که داره ایران، ما میتونیم حتی بدون نفت کشور اداره کنیم. حالا یه تصور غلطی تو اذهان عمومی راجع به اندازه‌های درآمدهای نفتی هست. من اجازه بدید اینجا یه اشاره بکنم. ما روزی 4 میلیون در شرایط قبل از تحریم.
آقای دکتر، این عدد آماری که میدید برای شنوندگان ما ملموسه
نیست.
خب نکته همینه کسی که یک مستمری بگیر هست یا از یک بیمهی قراری که امور خودش رو بگذارنه یا عده قابل توجهی که بیکارن، تحصیل کرده بیکار هست، این در حوزه‌ای که الان تحریم ها منابع نفتی رو هم محدود کرده، به جز اصلاحات حوزه های اقتصادی در داخل کشور و استفاده درست از منابع، راه دیگه برای تأمین و معاش مردم هست؟
خب یکی از منابع ما خود نیرو انسانیه دیگه. الان ما ظرفیت دانشگاه 5 میلیون نفره.
اینا رو قبول دارم، ولی
خب این 5 میلیون نفر چطوری درس میخونن؟ خیلی مهمه. مهارت میآموزن یا مدرک میگیرن؟
یه سوال از شما میپرسم. مثلا ضعف دریافت نکردن مالیات از انواع خودروهای گران قیمت یا مایملکی که یک دفعه سر به فلک زد که عده زیادی رو یا به حاشیه روند یا دیگه محروم کرده تا دهها از دستیابی به مسکن، این کار آقای ترامپ یا اشکال نظام مالیاتی ماست؟
ببینید این سوالات مردم مالیات گرفتن از اینایی که ماشینای میلیاردی دارن پیشکش، دولت اومده بهشون ارز 4200 تومان داده برای واردات خودرو.
دارم از این دست میگم، اون چوری که حضرت آقا روز اول فروردین اشاره کردن، نقایص درونی، ضعف‌های مدیریتی، اینه ما مجازیم 85-90 میلیون لیتر بنزین رو در روز اینطور حراج کنیم و بعد بگیم چون نمیدونیم چند نفر نیازمند داریم بعد نمیتونیم بهشون رفاه برسونیم.
ببین اینا یه اشتباهی است که تو افکار عمومی باید رسانه‌های معجم به صدا و سیما کمک
کنن. خب ما بارها در رادیو افسد اینا رو گفتیم، اتفاقا نوروز امسال از رئیس دفتر آیرسون رو دعوت کردیم اینجا 75 دقیقه باشون گفتگو کنیم.
بله خب زحمت که صدا و سیما زیاد کشته، ولی من میخوام بگم اگر افکار عمومی آگاه نیست، رسانه‌ها هم باید خودشون احساس کنن که کمکاری کردن. خب ببینید الان مثلا الان بحث هدفمندسازی یارانه میشه، ما الان بنزین برامون در میاد لیتری 8000 تومان داریم میدیم لیتری 1000 تومان، بعد میخوایم قاچاق نشه یا نفت سفید و
یا بد استفاده نشه،
هم بد استفاده هم قاچاق نشه
یا صنعتش تغییر نکنه. به
مثلا ما نفت سفید رو، نفت سفید سوخت جته، فقط یه ماده ضد یخ بهش میزنن تو بالا یخ نبنده. درست. ما داریم عرضه میکنیم تو کشور بشکه 2 دلار.
دکتر غنجی عمیانه، تحریم به ما این رو داره میگه که این اصلاحات میبایستی به فوریت و هماهنگ و کاملا بر اساس اون 10 شاخص مهم رهبری در حوزه مدیریت جهادی اتفاق بیفته.
حتما باید این کارو بکنیم، کاری که شعارهایی که مقام معظم رهبری طی سالا دادن یا این مطالبی که به عنوان سیاست‌های کلان ابلاغ میکنن، اینها کلیدهای پیشرفت کشور، اینها کلیدهای عبور از مشکلات هست.
آیا ما متفکرین کافی داریم که راجع به هر ببینید ما دو تا موضوع مشکل مسئله به نظر میاد با مسائل مختلفی روبرو هستیم که برای استفاده از آثار سوء تحریم که تبدیلش بکنیم به فرصت مختزی، نیازمند استفاده از بدنه علمی و دانشی کشور هستیم. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
امکان پذیر که هست، ولی ما توش کوتاهی کردیم. هم مثلا دانشگاه ها در ارتباط گیری با صنایع و مراکز اشکال داشتن، اون مراکز از فرصت دانشگاه استفاده نکردن. وزارت دفاع که برای تسلیحاتش از دانشگاه استفاده کرده کلی پیشرفت کرده.
خب مقوله دفاع کشور ثابت کرد که ما در یه مقوله میتونیم هم انضباط هم دانش
در اوج تحریم ها.
بسیار خب، اجازه بدید که یه نکته رو بشنویم که دانشمندان تو این حوزه میتونن نقشی ایفا بکنن و آیا توصیه براش داریم در این حوزه، به جهت اینکه نشون میده موفقیت‌های متعددی که در این عرصه هست تکیه عمومی کشور روی حوزه دانشمندان و استفاده از دانش بومی شده ایران هست.
این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان، این خیلی با ارزشه. لذا ساخت داخلی رو جدی گرفتن، به جوانها میدان دادن، به ابتکارات و خلاقیتها میدان دادن و همینطور هی کار دارد پیش می رود، مثل چشمه جوشانی داره کار می جوشه.
آقای دکتر قدیری عویانه، زمین که متشکرم از شنوندگان، ممنونم. 917-49-88 913-54-84 917-76-99 از جمله شنوندگانی هستن که پیام کوتاهشون به ما رسیده و پیش روی من هست. بفرمایید.
بله ببینید، همونطور که مقام معظم رهبری میفرمایند ما بعد از این فرصت ها استفاده کنیم. البته با وجود دولت‌های مختلف چپ و راست، نظام یه گونه است که بالاخره این حرکت به جلو ادامه داشته و داره، اما سرعتش ممکنه کم یا زیاد شده باشه. مثلا پیشرفت علمی که در یه دوره کاهش پیدا کرد، یه دوره بیشتر شد، یا کارهای سازندگی در یه دوره بیشتر شد، یه دوره کمتر شد. اینا برمیگرده یه مقدارش به انتخاب خود مردم که چه کسایی رو انتخاب بکنن، یه مقدارم برمیگرده به روحیه مردم. ببینید الان مثلا با این روحیه که ما در کشور شاهد هستیم از نظر هجوم برای کمک به مناطق سیلزده و مردم، این روحیه خیلی عزیزه. این فرهنگ کار رو هر جایی ما پیاده بکنیم موفق میشیم. ما در موشک سازی بالاترین تحریما رو داشتیم اما بیشترین موفقیت رو داشتیم. چرا؟ چون شهید تهرانی مقدم یه جمله من دیدم تو در دیوار شهر از خودش نوشتن، گفتن که ایشون گفتن که فقط مردان ضعیف در حد امکانات کار میکنن. ما باید خیلی بیش از امکانات کار بکنیم، اما آیا ما به اندازه امکانات کار میکنیم؟ یکی از امکانات خود ما هستیم. حالا مراکز پژوهشی میگن آقا ساعت مفید اداری در کشور ما خیلی پایینه. راستم میگن خیلی پایینه. حالا مثلا میگن آقا چرا نظارت نیست؟ اون کارمندی که باید نظارت کنه مثل بقیه، اونم ساعت مفید کاریش پایینه. حالا این نیست که همه اینطورن، متوسطش اینه.
درسته؟
ما باید فرهنگ کارمون رو درست کنیم، همه باید خودشون رو مسئول بدونن.
آقای دکتر، این باید جمله آشنایی است که در همه جای ایران سالها شنیده میشه. میتونم خواهش بکنم، شاید حدود یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، یک و نیم دقیقه از روش‌هایی بگین که ما بتونیم فردا صبح در شرکتمون، در مؤسسه‌مون، در اداره‌مون پیاده بکنیم. ما از روش‌هایی بگیم که ما باید بتونیم تغییر بدیم و از نکاتی بگید که ما بدونیم که کشور در شرایطی است که به نقش تک تک ما شهروندان تغییر وضعیت مساعدش مرتبطه.
ببینید الان همه میدونن ما مشکل داریم تو اقتصاد، تحریم شدیم، همش هم تحریم نیست، بله. مشکل خودمون هم هست. راه حل اینه که همه دست به دست هم بدیم و بخوایم مشکلات رو حل کنیم. راهش هم اینه که هر کی از خودش شروع کنه، یعنی رئیس جمهور باید از خودش، وزیر از خودش، نماینده مجلس از خودش، کارمند و کارگر و زن خونه دارم از خودش. من چه کار میتوانم بکنم که مثلا کیفیت تولیدمون بهتر بشه؟ اسراف نکنیم. همین ترافیک، یه نفر میبینید تو این برنامه پیام رادیو میگه یه نفر دوبله پارک کرده کلی ترافیک ایجاد شده. ترافیک ایجاد میشه سوخت بیشتری میسوزه. آقا هر کس از خودش شروع بکنه و اصلاح موضوع از خود آدمه.
درست.
یعنی ما خودمونو صورت مسئله ندانیم که فکر کنیم باید بشینیم دیگری بیاد مشکل ما رو حل کنه. هر کی خودش رو راه حل بداند.
درست. خب این نکته ظریفی رو میتربه. خواهش میکنم که از مستند به اطلاعات موجودی که هست استفاده بکنید. شنوندگانی که این برنامه رو اگر تازه الان به جمع ما پیوستن دارن میشنوند، بدونن که برنامه اسمش هست فرصت تحریم و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 4 به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد و با شما شنوندگان جلو خواهیم رفت. ممنونم که به ما گوش کردید. باز هم پیشتون خواهیم بود روز سه شنبه رأس ساعت 16 رادیو اقتصاد. دکتر قدیر امینی، متشکرم.
موفق باشید. خدا باشید.
شده مرغوب رو به چین چین، طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین، شده دستچین این رو به غلیظ تو غذات بریز رو به چین چین، رو فقط این گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین.
نوش جان
چین چین،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه این زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، در کنجت شیرید بچو گرچی بال سرد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.